بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نظريه چهارم نظريه شيخ شريعت اصفهاني است. ایشان معتقد است که نفی در اینجا به معنای نهی، لا ضرر یعنی لا تضر، یا از ضرر و حرام می فرماید دو راه دارد، یا بگیم ابتداعا نفی در نهی به کار رفته، به این چه میگن؟ مجاز. نفی ابتداعا در نهی به کار رفته، اینا میگن مجاز، مثل که اسد در رجل شجاع. یا نخیر، کنایه بگیریم، بگیم نفی گفته کنایه از نهی باشد، مثل که میگیم زیدون کثیر الرماد کنایه از این که این آدم سخیه. میفرماید فرق نمی کند، یا مجاز در کلمه بگیریم بگیم نفی در نهی به کار رفته، میگن مجاز در کلمه، یا بگیم کنایه هست، نفی کنایه از نهیه. دو تا هم شاهد میارد، یکی آیه لا مساس است که دیروز خواندیم، یکی هم آیه حج است که میفرماید لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بعدن یه شاهدی هم دارد، میگد نگاه کنید روایت جناب عبدالله ابن مسکان در همان صفحه 433 روایت را ببینید در وسط. حضرت چنین گفت انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار الا مؤمن. میگد اونجوری که من میگم صغرا کبرا درسته، انک رجل مزار این صغرا کبرا ولا ضرر ولا ضرار، یعنی از ضرر و حرام، از ضرر و حرام صغرا کبرا درسته. البته نهی دیگه باید به صورت جمله اسمیه باشد بهتره، لا ضرر انک رجل مزار و ضرر و حرام. اما اونجوری که شیخ انصاری میگه اصلا کبرا به صغرا نمیخوره، انک رجل مزار لا حکم ضررین فی الاسلام، در چه ربط دارد به ماست؟ میگن ماست به چه ارتباطی به دروازه داره؟ میگن هم ماست را میبندن هم دروازه را میبندن، از نظر ماست را به دروازه عقل میکنید. انک رجل مزار چشم لا حکم ضررین فی الاسلام، یا عبارت مرحوم خراسانی بگیم نفی از ضرر حکم را نفی میکنیم، مثل لا شک میگه تعبیر آقایان به صغرا نمیخورد، انک رجل مزار ولا ضرر یعنی از ضرر حرامان، نهی به معنی جمله اسمیه. اما اونجوری که بزرگوار میگن کبرا به صغرا نمیخورد، علاوه بر این شراح حدیث عرض کردم نهی را به بخش نفی را به معنای عرض کردم نهی گرفتن شراح حدیث. این کل استدلال جناب مرحوم شریعت اصفهانی است. یک دو خطش را بخونیم. در کفایه میدونید که سجعه یکی از مشکلات کفایه این است که میخواد هم مطلب را بگد هم سجع بگد، و این کفایه را مشکل کرده، از یک طرف میخواد مطلب بگد از یک طرف میخواد مسجع صحبت کند. مثلا کفایه عبارتش اینه، وسط صفحه بیارید ان النفی بمعنی النهی و این کان لیس بعزیز الا انه لم یعهد فی مثل هذا ترکیب. این عبارت کفایه است، مرحوم شریعت اصفهانی این عبارت را نقل میکند، میگد این که صاحب کفایه میگد در این تراکیب دیده نشده، نفی به معنی نه بیاد اشتباه میکند. این همه من مثال آوردم که در همه اینها نفی به معنای نهده، نیست که وسط پیدا نکرده عبارت کفایه را. پیدا کردی؟ این عبارت کفایه است. اِنَّ النَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَزِيزٍ أَمَّا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ رَدْ بِكُنَدْ. میگد بر این که نخیر، عرض کنم که نه به معنای نه در همین تراکیب زیاده. عرض کنم خدمتون که لا طلاق الا فی طهرین و هاکذا و هاکذا. عبارتشون بخونیم. و قال الا الاذهان الفارغه، عبارت شریعت، لا تسبق الى هذا الوجه الا الى هذا الوجه ثم انه رحمه الله اید مقاله بما ورد في روايه عبد الله بن مسكان عن زراره فقال له رسول الله بسمره انك رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار ادا مؤمن. میگد فإن هذا الكلام بمنزلة صغرى و كبرى هما رجل إنك رجل مزار. شریعت میگه والمزارة حرام لا تزر، یعنی المزارة حرام. عرض کردم كما ترى مناسبة للصغرى بخلاف ما لو اريد غيره من المعاني الاخرى فان المعنى يسير انك رجل مزار والحكم الموجب للضرر منفي. گناهکار در بلخ آهنگری به شفتر زدن گردن بسکری مثل میمونه. تو مرد ضرر زنی هستی، در اسلام هم حکم ضرر نیست، این به اون نمیخوره. الا اجهانن این حاصل استدلالشه. دیگه من بقیه عبارات نمیخونم که دیگه بقیه برای آقایان روشن است و از خارجم گفتیم. حالا ببینیم این نظریه چه مقدار عرض کنم خدمتون که صحیحه. البته ایشون خیلی بحثش مفصله، مثالهای فراوانی آورده. ما دو تا نظر داریم در فرمایش ایشان. اولا در همان آیه که می‌فرماید نفی به معنای نهیه محل بحثه. کدام آیه؟ لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اینا به معنی نهیه نیست. اگر جناب عالی این نفی را به معنای نهی بگیری، کلام بلیغ را از آسمان به زمین انداختی. این بلاغتش این است که بگد در محیط حج، در محیط حج عرض کردم مسئله جنسی نیست، مسئله دروغ نیست، مسئله جلال نیست. خبر میدهد از خارج، خبر میدهد از خارج. در خارج چنین چیزی نیست. یعنی چه؟ یعنی تو انجام نده. آدم های بلیغ اگر بخواهن طرف را تهدید کنن، اینجور تهدید میکنن، میگن در محیط زندگی ما این ستا نیست، یعنی تو حق ندارد این کار را انجام بدی. کلام بلیغ این است که انسان خبر از وجود خارجی بدهد تا از طرف بخواهد که این کار را انجام ندهد یا بدهد. گاهی بدهد. امام می فرمود که پدر بخواد به بچه بگد نماز بخوانه، اگر بگد نماز بخوان، این خیلی مهم نیست، بگد بچه من بچه خوبیست، نماز می خواند، خبر می دهد از خارج. یعنی چه؟ یعنی بخوان. خیلی معذرت میخوام، این مثال میزنم، این مثال برای روشنگری. شطور بشرش در خواب بیند پنبه دانه. به قدری علاقه من دست به خوندن نماز بچه میگه خبر میدهد میخونه. اینها بلاغت است که انسان یا از عدم خبر بدهد و یا از وجود خبر بدهد. خبر دادن از خارج نشانه کمال علاقه انسان است به انکار. خیلی علاقه دارد، اما نفیان و اما اثباتن. بنابراین اگر ما بخواهیم این آیه را از آن معنای نفی بیاریم به صورت نهی، کلام را از آن ذره بلاغت آوردم به حضیز کلام مبتذل، می شود کلام مبتذل. شما این مسئله را نگاه کنید، انسان زنی گرفته است. عرض کردم خدمتون که گاهی از اوقات بگو بگوی بین زن شوهر هست و اطراف آمده اند و بین اینها صلح بدن. شوهر بگد آقا در محیط زندگی ما عرض کردم خیانت نیست، دروغ نیست. عرض کردم خدمتون که خیانت نیست یعنی چه؟ نفی میکند وجود را، یعنی میخواد بگد این طرف من نباید این کار انجام بده. اگر بگد ای زن خیانت نکن، دروغ مگو، عرض کردم چنین و چنان نکن، این یه مقدار خدشه در، اگر پشترش گفتی خدشه در عواطفه، عاطفه او جریحه دار میشه. اما بخلاف این که خبر میدهد میگد محیط زندگی ما درش قش نیست، درش دروغ نیست، درش خیانت نیست، خبر از وجود یا عدم میدهد، بهتر تفهیم بکند که باید تو خیانت نکنی، دروغ نگویی، فلان نکنی. بنابراین ما برخلاف مرحوم شریعت اصفهانی تصور میکنیم که اگر این آیه را که نفی است به معنی نهی بگیریم، از آن ضربه بلاغت، ضربه میدونی چون کنگره را میگن ضربه، از آن کنگره بلاغت تنزل میکند، یک کلام عادی مبتذل میشه. این اشکال اول ماست. ببینید، اما اولا صفحه 434 اشکال اول را بخونیم تا به اشکال دوم برسیم. اما اولا فلان بعض الامثله التي ذكرها ليس النفي فيها بمعنى النه حتى قوله سبحانه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج بل هو باق على معناه لم يرد منه النهي لا ابتداء که مجاز در اسناد باشه، لا انتهاء که کنایه باشد، بل يستعمل في النفي ابتداء و به ان يستعمل في النفي ابتداء لگن تقل منه الى النهي هیچ خودم نیست. و انما استعمل في هذه النماز في النفي فبس فقط نفیه، لا تتجاوز انه. البته غرض نهایی این است که انجام نده، اون غرض نهاییه. اگر اون را بگرد خدشه در عواطفه. بین کان الغرض الاعلا منه هو النهی لکن کون النهی غایتا علیا غیر کونه مستعملا فی ابتداء مجاز در اسناد انتهاء کنایه. و به جمله ان شیخ الشریعه اختار کون النفی به معنی النهی و انه استعمل فیه ابتداء على نحو المجاز زید اسد او استعمل فی النفی ابتداء لینتقل منه المخاطب الى النهی على نحو الکنایه. بیاد سطر بعدی، هازا ما ان مختز البلاغت غیر این دوتاست، نه مجازه و نه کنایه است. حبت تحفظ علا کون نفیه به معنا به استمساق بگیم نفیه، لا به معنی نه و الا لنزد الکلام من ذرت البلاغه الى حزیز الکلام العادی. نیست که آش رحمت پیدا نکرده ها؟ پیدا نکردی؟ بکردی آیه ول آیه احمدی پیدا کردی؟ بسیار خب بسیار اوقات ترخی ندارد که آقا داری. بیان ذالک دقت کنی، بیان ذالک قوله لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج این شدت علاقت شارع به طهارت محیط الحج من هذه الامور الثلاثه این شدت دفعه الى الاخبار عن خلوه منها خبر میدهد، خبر میدهد اونقدر علاقه دارد که از خارج خبر میدهد یا عدمش یا وجودش. و هذا کثیر فی المحاورات العرفیه الا ترى یقول الزوج یقول لزوجته او صاحبه لا کذب و لا خیانه و ذالک ان رغبته بطهارت حیاته العائلیه او الاجتماعیه من الکذب و الخیانه الجعه الى الاخبار عن عدم وجودهما عکسش کما ان علاقت الاب البته علاقه را عوض کنید رغبت الاب. این علاقه در اینجا فارسیه، علاقه در اینجا به معنی رغبت. عرب ها علاقه را به معنی رابطه به کار میبرن، منم اینجا تحت تاثیر فارسی قرار دادم. الا ان رغبت الاب به صلات ابنه یدفعه بدل الامر بها الى الاخبار عنه فیقولو فی محضره ولدی یصلی. البته قرض این است که برو نماز بخوان، اما برو نماز بخوان یعنی چه؟ تو نماز نمیخونی برو بخوان. این خدشه در عواطفه، میگه نه این اصلا نماز بخوند. بنابراین اگر ما بنا باشد بلاغت قرآن رو حفظ کنیم باید بگیم نفع به معنای نفی است و قرص، اصلا از نفی تجاوز نکنیم. نه مجاز در کلمه و نه به صورت کنایه. این اولا. و ثانیم عرض کنم این که شما میفرمید که این تراکیب غالبا نفی به معنای نهیه، نه خیلی از این تراکیب همان به معنای نفیه. ببینید راضی بفرمایید ان استعمال الهیئه فی النفع لیس به اقد من استعمالها فی النفع الا احد الوجه. این مال باز ایشان معتقد است که این تراکیب همه اش نهی است، یا ابتداعا و یا کنایتا. ما میگیم نه خیلی از اینها نفی است و پاشم از نفی فراتر نمیگذارد. مثال لا بیع الا فی ملکن، لا اتق الا فی ملکن، لا طلاق الا علی طهرن، لا یمین للولد مع والده، لا یمین للمملوک مع مولاه، ولا للمرأه مع زوجها، لا رضاء بعد فتام، بعد از دو سال معنا ندارد رضا، لا نزل فی معصیت الله، لا یمین للمکره، لا رهبانیت للإسلام و غیر ذالک. همه اینها نفی است، اصلا کسی از اینها به نهی منتقل نمی شود. البته غایت اولا اون غرض بالای بالا نهیه، اما اون غرض غیر مستعمل فیه. غرض مولا که میگد ولدی یصلی، قرضش برای نماز میخوان، اون قرض اولیاست، نه اینکه جزء مستعمل فیه. فرق ما با شیخ شریعت این است که قرض اولیا را، قرض اعلا را آمده جزء مستعمل فیه گرفته. ولکه ان تقول انما یقع بعد النفع اذا کان مناسبا للحکم الوضعی كما في هذه المسألة فالصيغة متعجنة في النفي در تمام انها افکارم مسلمن نفیه. چرا؟ حکم وضعیه. بعد اگر حکم وضعی نباشد ممکنه بگیم نفیه به معنای نهیه، اما اونجایی که حکم وضعی را میگد مسلمن نفی به معنای نفیه. این هم دوتا و سالسن. تا اینجا چند تا اشکال به شیخ کردیم؟ چند تا؟ دوتا. اول عرض کردیم اگر بخواهید بلاغت قرآن را حفظ کنید باید نفی را به معنی نفی بگیرید. اشکال دوم گفتم بسیاری از امثله ها که احکام وضعی را میگد نفی در آنجا به معنی نفی، اصلا توجه به نفی نیست. ثالثا فرمایش ایشان در شفعه درست نمیشه. خاطرتون هست ما گفتیم حدیث لازرر در شفعه هم آمده. شیخ شریعت چه میگفت؟ میگفت فقط در حدیث سمره آمده. ولی ما ثابت کردیم که هم در سمره آمده و هم در حدیث شفعه آمده. حالا حدیث شفعه را بخوانیم ببینید آیا در اونجا میتوند نفی به معنای نهی باشد. حدیث شفعه ملاحظه بفرمایید: قضا به شفعت سالسن، قضا به شفعت بین شرکا فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. از کنم خدمتون که حالا ما در اینجا بگیم که فالقضا بالشفعه من فعل الشارع ولا معنا لتعلیله به حرمت اضرار الناس بعضهم به بعض. حدیث را من یه بار بخونم ببینید: قضا بالشفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر. لا ضرر علت حکم شارعه. بگه چرا من گفتم شریک اگر فروخ طرف حق دارد اون را بگیرد؟ چرا؟ چرا این حکم را کردم؟ تا ضرری متوجه طرف نشود. لا ضرر و لا ضرار، حکم ضرری در اسلام نیست. اما اگر بگم معنی شریعت قضا شرع مقدس به شفعت فی الارضین و المساکین ولا ضرر، یعنی لا تضر، کسی ضرر نمیزنه، شارع بحث غیر شارع نیست. این علت فعل شارعه، علت شخص خارجی نیست تا بگیم لا تضر. معنا ندارد شارع خودش به خودش بگد لا تضر. این لا ضرر و لا ضرار تعلیل فعل شارع. بگه چرا من شفعه را تجویز کردم؟ تا اینکه لا ضرر و لا ضرار حکم ضرری نیست. و الا اگر بگیم این لا ضرر به معنی لا تضر هست، خطاب به کیه؟ به خودش خطاب میکنه که معنا نداره، به کسی دیگر خطاب میکنه، کسی تو کار نیست. که از این که فعل شارع را توجیه میکند بگد علت این که من شفعه را تجویز کردم، میدونه چرا؟ چون حکم ضرری در اسلام نیست. اگر تجویز نمی کردم حکم ضرری بود. و به تعبیر روشن کرد این که من میگم معامله طرف قابل فسخه، لا ضرر و لا ضرار، بگیم معامله طرف قابل فسخ از نظر شرع، لا تضر احد احدا، به هم نمیخوره. اون شعری که خوندم چه بود؟ گناه کرد در بلخ آهنگری، آی احمدی بخون، به ششتر زدن گردن مسگری. اگه شعری دیگرم به همین مضمون خوندی من جایزه بهت میدم. یه شعری به همین مضمون ببینید: درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستن. این دوتا با هم ارتباط نداره. در فارسی چه میگن؟ میگن دروازه چه ارتباط دارد به ماست، توجه کرده ایم. چیگه اصل میکردن، میگن ماست را میبندن، دروازه را هم میبندن، این دوتا به هم مربوطه. مبنای شیخ شریعت این میشه. قضا، پیغمبر قضا، لما قضا، لانهو لا ضرر و لا ضرار در شر. بعد بگیم قضا پیغمبر، چرا؟ لا تضر احد احد، این به هم تناسب نداره. بنابراین فرمایش شیخ با کمال عظمتی که دارد از سه نظر مخدوشه. اولا در آیه به معنای نفی، ثانیاً بسیاری از این ترکیب ها نفیه، ثالثاً فرمایش ایشان در چیز در اثرم شفعه قابل درست نیست. پیغمبر برای فرمایش خودش علت میاره، علت قضاست. لمازا قضا؟ لانه لا ضرر و لا ضرار، تعلیل قضاست. نه تعلیل این است که سموره به خرد فرد خارج ضرر نزند. کم مر کلام و فی النظریت رابعه، النظریت الخامسه، نظریه حضرت امامه که درس جدیده، ورقه جدیده، بیارید ورقه جدید. النظریت الخامسه، عرض کنم خدمتون که خب حضرت امام زندگیش خب مراتب و درجاتی داشت. در سال 1330 از کرم خدمت کتاب اجتهاد و تقلید را برای ما تدریس کرد. 1330 در آن زمان مطالبی گفت که در همین انقلاب همش جوانه زد. این نظریه که ایشون دارد مبنی بر یه مقدمه است که مقدمه را میگم، نظریهش برای فردا. ایشان معتقد است که فقیه دارای درجات سگانه است، پیغمبر اکرم دارای درجات سگانه است. این درجات خداوند منان در حال غیبت داده به ولی فقیه. اولا مال امام، اولا مال نبیه، بعد از نبی مال امام معصومه، بعدا مال ولی فقیه. اول عبارت است از حاکمیت، پیغمبر اکرم حاکم، سلطان، تعبیر سلطان، حاکم، هر چه بخواد بگید بگید، در حقیقت رئیس دولت اسلامی است. البته باید شاهدش را بیاریم که از کجا ایشون بگد رئیس دولت اسلامی است. این در حقیقت به عنوان حاکمه. سالگن پیغمبر اکرم مقام قاضیه، قضاوت در میان مردم میکند. عرض کنم آیه ای را شاهد میارد که پیغمبر دارای مقام قضاوت است، در رأس قوه قضائیه هست. ولو انهم چیز فدا و رب بکلا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سه، پیغمبر اکرم مبین شریعت، شریعت را بیان میکند. البته شارع نیست، شارع خداست. پیغمبر اکرم مبین شریعت و آیات روایت بر این دلالت داره. بنابراین نبی اکرم من جانب حاکمان و من جانب آخر قاضن و من جانب ثالث مبین للشریعه، احکام اسلامی را بیان میکنم. تمام این مناسب سگانه را باید آیات روایاتش را بخوانیم. بعدا همینها منتقل میشود به امام معصوم. امیر مؤمنان هم حاکمان، قاضن و مبجنن شریعه. در واقع میخواد نگد سه قوه در پیغمبر جمعه، هم قوه مجریه هست که همون حاکمه، هم قوه قضائیه هست و هم قوه مقننه. البته امروز اینجور میگن، البته این تعبیرها در حق ائمه و امام خیلی مصلحت نیست. باید بگیم حاکمان و سائسان، ثانیان قاضن بین الامه، سادسا مبینان للشریعه. همه اینها بعد از امام، بعد از غیبت، مال ولی فقیه. اینها را که ثابت خواهد کرد، ببینیم لا ضرر را چگونه میخواد معنا کند انشاءالله.